بسم الله الرحمن الرحیم، با یه جلسه دیگه از وبینارهای تخت سیاه در خدمت شما هستیم. هممون توی یک ماه 40 روز گذشته روزهای خاصی رو پشت سر گذاشتیم، اتفاقای خاصی توی کف خیابونای کشورمون پیش اومده و خب هممون هر کدوممون به نوبه خودمون داریم سعی میکنیم حلاجی بکنیم آنچه پیش اومد رو. ما هم بنابر اون مأموریت و دغدغه‌ای که برای خودمون داریم توی حوزه تعلیم و تربیت، تصمیممون بر این شدش که بریم این مسئله رو از زاویه تربیتی تر ماجرا بررسی بکنیم. منتها هرچی بالا پایین کردیم دیدیم واقعا شرایط به نحوی هستش که خیلی از حرفا، خیلی از صحبتها از طرف کارشناسا، از طرف متخصص های تعلیم تربیت شاید اونطور که باید و شاید ما رو با مسئله اصلی مواجه نکنه. گفتیم که تو این جلسه خودمون بریم با یکی از خود نوجوانایی که حالا یکی از نقشه اصلی رو توی ماجراهای اخیر داشتن، دست کم هر گروهی به نوبه خودش یه نقش خاصی برای نوجوانا و جوانا تو ماجراهای اخیر قائل بوده، بریم با یکی از این نوجوانا صحبت بکنیم، از نزدیکتر از زبون خودشون با دنیایی که دارن، با اون شبکه روابطی که با هم دیگه دارن آشنا بشیم و سعیمون بر اینه که توی این جلسه مسئله رابطه خود نوجوانا با هم دیگه رو وسط بذاریم، چون عقیده اون بر اینه و توی کانالم تا یه حدی راجبش صحبت کردیم توی کانال تخت سیاه که اگر امروز توی خیابونامون، توی جامعهمون شاهد وجود یه نوع دو قطبی اجتماعی هستیم، این دو قطبیه از دل زندگی روزمره بیرون اومده و اینطوری داره خودش رو کف خیابون نشون میده. گفتیم بریم تو دل روابط نوجوانا با همدیگه ببینیم این دو قطبیه تو رابطه بچه ها با همدیگه چه ریشه ها و چه شکل و شمایلی داره. من دیگه بیشتر از این پرحرفی نمی کنم. با مهمون عزیز این جلسه اون سلام احوالپرسیمون رو انجام بدیم. خانم گلی‌زاده، خیلی خوش اومدید به وبینار مجازی پادکست تخت سیاه، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان و دنبال کنندگان عزیز تخت سیاه. بنده گلی‌زاده هستم، دانش آموز پایه 12 رشته انسانی در یکی از مدارس نمونه استان آذربایجان شرقی شهر تبریز. بنده حالا به واسطه فعالیت‌های مجازی که هر نوجوانی امروز داره در برنامه‌ها و سکوهای مختلف، در ایتا از یکی از کانال‌ها با تخت سیاه آشنا شدم و با اینکه مخاطب اصلی تخت سیاه والدین و افرادی هستن که کار تربیتی می‌کنن از جمله معلم‌ها، من به عنوان یک دانش آموز مطالب کانال برام جالب بود، عضو شدم و حتی با رفقا و دوستان هم در ارتباط بودیم در مورد مطالب تخت سیاه و با هم در موردش صحبت کردیم و خیلی جالب بود که تخت سیاه از یک زاویه و منظر جدید در مورد مسائل و مشکلات تربیتی و نسل‌های جدید داره صحبت میکنه و این عامل اصلی جذابیتش برای من بود.
خیلی هم عالی، دم شما گرم که خودتون اولین سوالی که توی ذهن من بود و جواب دادید. اینکه ما از خیلی از مهمونامون میپرسیم که نحوه آشناییشون با تخت سیاه به چه شکلی بوده، چی باعث شده ما رو دنبال بکنن، و خود این مسئله که من هر روز که جلوتر میریم بیشتر میبینمش و برام فوق‌العاده جذابه، اینکه بچه ها و دانش آموزا عضو کانال تخت سیاه میشن و مشارکت میکنن، بازخورد میدن. و جالب اینه که ما توی بخشی از فرایند تولید محتوای خود کانالم کم کم داریم از بچه ها کمک میگیریم و راستش یکی از دغدغه های مهم تیم تخت سیاه همینه که مسئله مدرسه، مسئله تعلیم تربیت رو از زاویه نگاه همه بازیگرا، همه آدمایی که کف میدون مدرسه و در معرض این چیزی که بهش میگیم تربیت هستن روایت بکنه، و یکی از مهمترین زاویه نگاه ها نسبت به این ماجرا زاویه نگاه بچه هاست دیگه. و فهممون هم اینه که هم یکی از مهمترین زاویه نگاه هاست، هم یکی از دقیق ترین زاویه نگاه هاست، و هم این دقیق بودنه ما رو تو فهم دقیقتر مسائل کمک میکنه، هم به بهمون کمک میکنه که بتونیم طراحی بهتری برای راه حل‌ها داشته باشیم. من برم سر اصل مطلب. خانم گلیزاده، همونطور که فکر میکنم خودتونم تو این چند وقت کانال تخت سیاه رو دنبال کردید، دیدید که ما داریم راجع به وجود یه نوع دو قطبی، یه فضای تنش‌زا داخل خیلی از کلاس های درس صحبت میکنیم، و حالا مخاطب اصلی این صحبت همون هم این هستش که معلم ها چطور بتونن این فضای تنش‌زا رو مدیریتش بکنن. دوست دارم شما از زاویه نگاه یه دانش آموز راجع به این فضا صحبت بکنید، منتها نه لزوماً اون چیزی که الان تو کلاس های درس باش مواجهیم. دوست دارم قبل از وایستادن رو این مصداق خاص این روزها برگردیم عقبتر، یه مقدار فضای کلیتر رابطه بچه ها با همدیگر رو توصیف بکنیم و به کمک شما از سر در بیاریم. اگر شما بخواید که رابطه بین همسن و سالاتون رو توصیف بکنید، به نظرتون این رابطه بیشتر چه مدلیه؟ بر اساس چه شاخصه ها و چه ویژگی هایی بهتر میشه توصیفش کرد؟
اول که بابت این دغدغه مندیتون و این نگاه جدید و غیر کلیشه‌ایتون نسبت به موضوعات مربوط به بچه ها و آموزش تشکر بکنم. اما در مورد سوالتون، به نظر منم بهتره که اول همین شرط فعلی رو بذاریم کنار، برگردیم از اصل ببینیم بچه ها چطور با هم ارتباط میگیرن. به جز در همین طور الان مواقع احساسی و هیجانی و اینها، چیزی که من در این 12 سال و مخصوصا سالهای اخیر دیدم اینه که در اصل دیواری بین بچه ها وجود نداره. خب بچه ها خیلی راحت با هم ارتباط برقرار میکنن. یعنی خب منظور من حالا صرفا صمیمی شدن و نزدیک شدن و حالا به قول خودمون اکیپ شدن و اینا نیست، ولی ارتباط گرفتنه، صحبت کردنه در مورد مسائل مشترک، در مورد مسائل اصلا کلاس یا زندگی بین بچه ها خیلی عادی و راحته. حتی بین افرادی که از لحاظ عقاید و فکر و پوشش و همه چی با هم 180 درجه تفاوت دارن، حداقل به عنوان یک هم کلاس با هم خوب و راحت ارتباط برقرار میکنن و روابط سالمی هم دارن. اینجا میتونیم یک استثناء بگیم و اون حالا بخشی از روابط ناسالم بین بعضی از بچه هاست که حالا اون بیشتر توی روابط صمیمی و خیلی نزدیک بچه ها دیده میشه. حالا با اون کاری نداریم، علت هاش هم متفاوته، خیلی زیاده و حالا شاید کامل نتونیم اینجا بازش بکنیم. اما در کل به نظر من واقعا بچه ها راحت و بدون دغدغه و دیوار خاصی، بدون هیچ مانع خاصی با هم ارتباط برقرار میکنن توی کلاس و مدرسه.
خب این یه مقدار خلاف اون تصور رایج بین ما بزرگتر هاست، یعنی ما بر اساس کلیشه هایی که تو روابط بزرگسالانه خودمون داریم معمولا تصورمون این هستش که همون ملاحظاتی که ما برای ارتباط گرفتن یا نگرفتن با آدم های دیگه بر اساس تفاوت سلیقه ها و عقایدمون داریم، بچه هم این ملاحظات رو دارن. ولی شما میگید که این ملاحظه اگر هم باشه خیلی کم رنگ تره. من میگم یه مقدار بیایم عقبتر، دوست دارم خیلی میدانی تر و خصوصا ناظر به تجربه شخصی خودتون بر اساس تجربه های کسی که الان با بچه ها در ارتباطه، یعنی به عنوان یک نگاهی که داخل زمین بازیه، نه کسی که داره از بیرون به ماجرا نگاه میکنه، یه مقدار از این بهمون بگید که رابطه بین بچه ها رابطه متقابله، رابطه برابره، یا معمولا رابطه از این جنسه که یکی داره رو دیگری اثرگذاری انجام میده. ببینید یه موقع یه سری روابط هستش که دو طرف، خب رابطه ذاتش و خاصیتش اینه که دو طرف روی هم تأثیر و تأثیر متقابل دارن، منتها تو بعضی روابط این تأثیر یک طرفه تر میشه. و تصویری که توی ذهن حالا خیلی از معلم ها وجود داره اینه که یه سری از بچه ها هستن که گروه دیگه از بچه ها همیشه دوست دارن با اینا رفاقت بکنن و حتی حاضر میشن برای ایجاد این رفاقت خودشون تغییر بدن و شبیهتر بشن به ایدئال های اون گروه برتر. اینا چقدر درسته و شما چقدر این دو طرفه بودنه رو تایید میکنید، چقدر این یک طرفه بودنه یه تأثیر و تأثیر بچه ها روی هم دیگر رو؟
خب اول اینکه در مورد سوال قبلی بگم، همین نقطه اول شروع ماجرا اینجاست که بله، بچه ها با هم واقعا راحت ارتباط برقرار میکنن، حتی اگر گفتم تفاوت های زیادی با هم داشته باشن. اما در ادامه وقتی وارد رفاقت میشن، من نمیتونم بگم که همه با هم در واقع برابرن، یعنی روابط کاملا سالم و اون تاثیر و تأثیر به اندازه است، یا نه همه اینطوریان که یکی همیشه تاثیر میذاره اون یکی تاثیر میپذیره، یکی فعاله یکی منفعله. نه اینطور نیست، بستگی به دو طرف داره و این چیزیه که به نظرم باید معلم ها توی کلاس بیشتر از همه بهش توجه داشته باشن. ببینید وقتی من دارم میبینم که یکی از من توی زمینه بالاتر و بهتره، آقا فلان دانش آموز درسش خوبه، فلان دانش آموز نمیدونم مثلا توی رشته یا خیلی پیشرفت کرده و موفقه و تو اون زمینه همه تحویلش میگیرن، یا یکی از لحاظ اخلاق و رفتار خیلی تو کلاس توپه و همه دوستش دارن. خب حتی حالا زمینه های منفی هم این داره، مثلا یکی از لحاظ پوشش و تیپ و ظاهرش همه میپسندن. خب یه وقتی هست من میبینم که این دانش آموز داره با یه دانش آموز دیگه که از خودش حالا پایین تره، یا اون این تصور رو داره که طرف مقابل من از من بالاتره، اینا وقتی با هم وارد ارتباط میشن یه رابطه نابرابر شکل میگیره، چون این همیشه خودش رو ضعیفتر میبینه یه طرف ماجرا و اون طرف رو بالاتر. وقتی اینا من طرف مقابلم رو خب بالاتر دیدم، طبیعتا فکر میکنم که اون چیزی که داره اون میگه درسته دیگه، پس اونو میپذیرم. خب اما وقتی دو طرف اینطورین که نه، من خودم رو پذیرفتم، میگم که الان خودم خوبم و شرایط خودم رو قبول دارم، خودم رو ارزشمند میدونم، چیزی که بهش باور دارم، چیزایی که توش توانمندی دارم، و طرف مقابل هم همینطوره، من مثلا توی چیزی من ضعف دارم، توی چیزی من جلوام، هم، اونم هم همینطور. و اینجا وقتی با هم وارد رابطه میشن یه رابطه تقریبا برابر شکل میدن، یعنی هم اون طرف مقابل میتونه روش تاثیر بذاره، هم این روی اون یکی تاثیر میذاره. خب این نمیتونیم بگیم 100% بچه‌ها از یه گروهن، بچه‌ها با توجه به توانمندی های مختلفشون، منظورم هم از این توانمندی بیشتر اعتماد به نفسشونه، یعنی قبول داشتن خودشون، ارزشمند دونستن خودشون، باور به توانمندی های خودشون، بر اساس اینا میان با هم ارتباط برقرار، منظور بعد از ارتباط میان با هم رفیق میشن، این منظورمه، نه اون ارتباط ساده به عنوان همکلاسی. اونو که گفتم واقعا هیچ کسی من ندیدم که مشکل داشته باشه تا الان توی فضای درسی خودم در این، مخصوصا از 401 و 401 به بعد، من ندیدم همچین مانعی باشه. ولی بعدش موقع رفیق شدن و دوست شدن و صمیمی تر شدن، بله بعضیا برابر میشن بعضیا بالاتر، که گفتم برمیگرده به اعتماد به نفس دو طرف و نمیتونیم یه حکم کلی برای همه بدیم.
خیلی جالبه شما این تأثیرهای یک طرفه رو برمیگردونید به مسئله اعتماد به نفس. من میخوام اینو دقیق‌تر بازش بکنیم، اما قبل از اینکه اینو بیشتر موشکافیش کنیم ببینیم تو لایه‌های عمیق‌ترش چی میگذره، میخوام از یه زاویه دیگه هم به رابطه بچه‌ها نگاه بکنیم. اونم این که حالا تجربه خود من توی مدرسه بوده و این روزا هم به واسطه صحبتایی که توی کانال میکنیم پیام‌های از طرف خود دانش آموزا و معلما میاد، مبنی بر این که یه سری از بچه ها هم هستن، حالا فارغ از اینکه عقیدهشون به لحاظ مذهبی سیاسی و شخصیتی به چه شکله، اینها به ظاهر آدم های تأثیر پذیری نیستن، ولی اساساً برای رابطه گرفتن هم قدمی جلو نمیذارن، یعنی آدم های سفت و سختی هن به اصطلاح، و اینطوری هن که براشون سخته با کسی متفاوت از عقیدشون، فرهنگشون و روحیاتشون ارتباط بگیرن. این رو هم میشه به اون عدم اعتماد به نفس برگردوند. به نظر شما ریشه این چیه؟ شما توی کلاس و مدرسه چه تجربه ناظر به این دارید خانم گلزاده؟
شاید در ظاهر اینا دوتا موضوع متفاوت باشن، ولی من هر دو رو و ریشه هر دوتاشون رو به همون اعتماد به نفس برمیگردونم. ببینید، من اگر خب اعتماد به نفس واقعا در ظاهر که دیده نمیشه، در درونیه. خب یعنی نمیتونم بگم آقا بیا من اعتماد به نفس دارم، نه، خیلی از بچه‌ها متوجهش نمیشن. اما اگر من خودم رو قبول داشته باشم، توانایی هام رو قبول دارم، باورهای مربوط به خودم رو واقعا آگاهانه انتخابشون کردم، قبول دارم بهشون، واقعا باور دارم و قبولشون دارم، خودم رو آدم ارزشمندی میدونم، مجموعه ای از جنبه‌های متفاوت خودم رو قبول دارم و اونا رو ارزشمند میدونم، خب اگر این باشه، من طبیعتاً مشکلی هم با اینکه یکی بیاد حرف مخالفش رو بزنه ندارم. شاید در اولش یه مقدار حرصم بگیره، مثلا عصبانی بشم فلان، ولی میدونم که نه، خب اگه حرف من درسته و من باورش دارم و قبولش دارم، و طبیعتاً در مقابل اون میستم، مثلا به اونم ثابت میکنم که آقا حرفت غلطه مثلا. خب ولی وقتی که نه، من یه حرفی رو واقعاً قبول دارم ولی هنوز این تو من ریشه ای نشده و تبدیل به در واقع باورهای وجودی من نشده، در ظاهر قبولش دارم، اتفاقا بیشتر سفت و سخت میشم توش. نمیدونم میتونم منظورم رو برسونم یا نه. یعنی بچه ها اینطوری هن که وقتی، چه وقتی که حالا باورمندی سفت و سختی به یه موضوع دارن، چه وقتی که نه، حالا به قول خودمون حزب باد و یه از این تاثیر میپذیرن، از اون یکی هم یه چیزی میگن، با این میشنن یه چیزی میگن، با اون میشنن یه چیزی میگن، تو هر دوتای اینها وقتی بریم به عمق و ریشه موضوع، اعتماد به نفس ندارن. چون من که قبول داشته باشم خودم رو و چیزی که بهش باور دارم رو، میدونم که آقا اگه یکی حرف مخالفی در موردش زد، فوراً قرار نیست آسمون به زمین بیاد، من در مقابلش میستم، دلیل خودم رو میگم، چون خودم با دلیل قبولش کردم و این تبدیل شده به بخشی از باورهای وجودی من و کاملا قبولش دارم. به نظر من ریشه هر دوتا اینها اعتماد به نفسه، هرچند که در یکیشون، یعنی اونی که خیلی انعطاف پذیر نیست در مقابل بقیه، یه خورده شاید ما در ظاهر متوجه این مشکله نشیم، ولی اگر بریم عمیق‌تر بهش نگاه کنیم، میفهمیم که بله، اینم اون اعتماد به نفس کامل رو نداره نسبت به عقایدی که داره، هرچند در ظاهر قبول کرده و خیلی هم سفت و سخت باشه.
این زاویه نگاهه برام جالبه، اینکه جفت اینا رو به اعتماد به نفس نداشتنه برمیگردونید. جلوتر بریم روی این بیشتر وایسیم حرف بزنیم، ولی داخل پرانتز برای اینکه بحث و ضرورتش برای والدین و معلمان که وبینار ما رو دنبال میکنن ملموستر بشه. ما این چند روز تو کانال مفصلتر راجبش حرف زدیم دیگه، اینکه خیلی از والدین از این ترس دارن که بچهشون حالا سالها زحمت کشیدن یه عقیده رو برای اون بچه جا انداختن، ترس دارن که این بچه برود در مدرسه‌ای در کنار بچه های دیگه از خانواده های دیگه و با عقاید دیگه بشینه، و ترسشون هم اینه که خب محیطی که متفاوته، تأثیر عکس نسبت به تربیت من خانواده رو بچه میذاره و ممکنه بچه من از راه به در بشه. حالا این از راه به در شدن رو مخاطبا لزوماً به معنای این نبینن که یه خانواده این مذهبیه و از این میترسه که بچهش غیر مذهبی بشه، یا تو سیاست مثلا ولایت مداره از این میترسه که از این ولایت مداره دور بشه. اتفاقا من الان دارم به وفور میبینم توی مدارس، مدارس غیر انتفاعیه که حالا لزوما مذهبی نیستن، و اتفاقا ترسشون این است که آقا ما نمیخواهیم بچه‌مون مذهبی بشود و میترسیم بچه ما توی جوی توی مدرسه برود که از بچه های مذهبی تأثیر بگیره، از یه عقیده سیاسی خاص تأثیر بگیره. این ترس از محیطه اتفاقا انگاری این روزا چیزیه که دیگه عقیده سیاسی خاص و مذهبی بودن و نبودن بر نمیداره و بخش بزرگی از خانواده ها این ترس رو دارن. ولی من میگم قبل از این که اصلا بیایم راجب خوب و بد عقاید و اینا صحبت بکنیم، راجب این پیشفرض خود والدین حرف بزنیم که این ترس شما از محیط ملاحظه شاید چندان بیراهی نباشه، اما علت اصلی اونچه که باعث میشه بچه شما وقتی در یک محیط متفاوت قرار میگیره راه متفاوتی نسبت به استانداردهای شما در پیش بگیره، تصمیماش عوض بشه، یا این که بچه شما وقتی در یک محیط متفاوتی قرار میگیره بعد از یک مدتی منزوی میشه و جو و اون جمع باش ارتباط نمیگیره، یه بخشی از این برمیگرده به خود بچه شما و شاید به خود شما. اون چیزیش که تا اینجای صحبتمون بهش رسیدیم به بچه ها برمیگرده اون اعتماد به نفس نداشتن است. اما بیایم راجع به ریشه های این حرف بزنیم خانم گلی‌زاده، این که به نظر شما، باز میگم تاکید میکنم روش، بر اساس تجربه یکی از خود بچه ها، کسی که بین بچه هاست، حتی بر اساس تجربه های شخصی خودتون، ریشه های این اعتماد به نفس نداشتن چیا میتونه باشه؟
اول من در تکمیل صحبت شما یه چیزی بگم. خب من خودم راهنمایی رو در یک مدرسه مذهبی قرآنی درس خوندم. خب و چیزی که شما دارید میگید با پوست و گوشتم لمس کردم که حتی وقتی بچه‌ها خیلی راحت میخوان با هم بشنن در مورد مثلا مسائل سیاسی و مذهبی صحبت کنن، یه سری از والدینی هستن که میان میگن آقا نه اصلا همچین بحثی رو باز نکنید. خب پس به نظر من باید خیلی روی این موضوع تاکید کنیم که چرا همچین دیدگاهی به وجود اومده و همچین دیدگاهی اگر ادامه پیدا کنه آخرش به چی میرسه. خب ببینید الان من اول صحبتام گفتم بچه‌ها خوب و راحت با هم ارتباط میگیرن، بچه‌ای که کاملا با هم متفاوتن و کلا دنیای متفاوتی دارن. شما تعجب کردید و احتمالا خیلی از پدر مادرها و معلم‌های دیگه هم با هم در واقع تعجب میکنن. ما داریم، یعنی ما که منظور پدر مادرها، دارن با دست خودشون این راحت و خوب ارتباط گرفتنه رو که مانعی بینش وجود نداره رو خودشون دارن از بین میبرن. چطور؟ من مذهبی بچه‌مو ببرم یه مدرسه مذهبی، اونم که غیر مذهبی بگه اصلا من نمیخوام این کنار یه آدم مذهبی مثلا معتقد بشینه، منم ببرم یه مدرسه دیگه، و اینا از بچگی کنار هم و با هم بزرگ نمیشن. به طبیعتا فردا توی جامعه هم چشم دیدن همدیگه رو ندارن. اصلا کاملا توی حباب متفاوتی بزرگ شدن. مثلا از وجود همدیگه خبر ندارن شاید. خب در حالی که وقتی امروز بچه‌ها دارن خوب راحت با هم ارتباط میگیرن، طبیعتا توی جامعه هم فردا میتونن مشکلاتشون رو خوب و راحت بدون درگیری، بدون واکنش های هیجانی برطرف بکنن. اگر ما این رو بدونیم و بهش جهت بدیم، این رابطه خیلی خوب و آسون بچه ها رو با هم دیگه. حالا شما این رو گفتید و بعد در ادامه پرسید ریشه های این به کجا برمیگرده؟ این اعتماد به نفس نداشتنه که از طرف خود بچه هاست. ببینید، اولین جامعه که هر کس باش مواجه میشه خانواده است، یعنی پدر و مادر در اصل. خب پس اگر میخوایم کامل ریشه‌ای بریم این موضوع رو بررسی بکنیم و برگردیم به پدر مادر، به تربیت پدر مادر. خب ببینید، اگر من تو اعتماد به نفس، اگر من توی خونه کم کم، حالا نه ناگهانی هم نیست که، تدریجیه، کم کم این حسه رو داشته باشم که آره من اولا خودم ارزشمندم، عقایدم، باورهام درستن، نه درست به این معنا که بعدا هر کی که حرف مخالف زد و رد کنم، و نه، یا من وجودی دارم که ارزشمنده، توانایی هام هم ارزشمنده، اگر نظری دارم، اگر استدلالی دارم میتونم بگمش. خب کم کم این ریشه های اعتماد به نفس کم کم اینجا شکل میگیره. خب و حالا باید ببینیم که پدر مادر چطور میتونن این رو به وجود بیارن. خب حالا شاید پدر مادرها اینجا بهتر از من بتونن خودشون نظرشون رو در این مورد بدن، چون من دارم در جایگاه یک نوجوان و یک دانش آموز میگم، ولی پدر مادرها خودشون بهتر میدونن. اما اجازه بدید من از یک زاویه دیگه، از زاویه یک دانش آموز برگردم و موضوع رو از یک زاویه دیگه نگاه کنم. ببینید، یه وقتی هست پدر مادر میان توی خونه بچهشون توجه میکنن، توجه مثلا، حالا قدیما که اینطور نبود ولی الان مثلا حالا همه چی در اختیارش باشه، هر چی میخواد فراهم باشه براش فلان، این به منظره تربیت واقعی نیست. خب چرا؟ چون من به عنوان دانش آموز دارم الان توی مدرسه دختری رو میبینم که از هر لحاظ مادی تامینه، ولی از لحاظ معنوی که در واقع ابعاد عاطفیش و ابعاد فکریش رو در بر میگیره، نه. خب پس همه چیز مادی نیست. اینجا ما میخوایم در مورد یه چیز دیگه صحبت بکنیم و فکر کنم که اولین نقطه اینه که پدر مادر اینو قبول داشته باشن که همه چیز تامین مادی بچه نیست، مهمه طبیعتاً، ولی حالا اگر نمیدونم اتاقش فلان طور شد و تختش فلان طور شد، اینو طبیعتاً تغییر خاصی که زندگیش رخ نخواهد داد. این رو بعد اول پدر مادرها بدونن تا بعد برسیم به اینکه آقا مثلا این اعتماد به نفس رو چطور شکلش بدیم.
این حرفی که الان شما دارید میزنید از زاویه نگاه یک دانش آموز خیلی با تصور رایج ما بزرگترها فاصله داره. من از زاویه نگاه والدین بخوام ماجرا رو یه مقدار نگاه بکنم، در دغدغه مندی والدین بخش بزرگ، خیلی بزرگ، من معتقدم که 100% والدین دغدغه پیشرفت بچه هاشونو دارن، منتها این بروز و ظهورش متفاوت میشه و تو این بروز و ظهورهای متفاوت بعضی ها خیلی از اون ریل طبیعی دغدغه مندی دور میشه، ولی خود این غیر طبیعی بودنم مثلا شاید بشه یه درصد خیلی پایینی، حالا نمیخوام عدد و رقم بگم، یه درصد بالایی دغدغه مندی خالصانه دارن برای رشد و پیشرفت بچه هاشون و من میشناسم، میبینم دوروبر خودم، توی همکارای خودم، توی جامعه، که یه پدری خب با یه شیفت کار کردن زندگی معمولشون میچرخه، ولی چون براش پیشرفت بچهش مهمه و جامعه این رو تو سرش کاشته، روندهای زندگی تو جامعه اینو بهش القا کرده که بچه باید مدرسه غیر انتفاعی برود، بچه برای اینکه از عقاید متفاوت مسئول باشد باید در محیط متفاوت روش بکند، این یه شیفت کار کردنش رو تبدیل میکنه به دو شیفت، حتی سه شیفت کار کردن که بتونه پول مدرسه غیر انتفاعی بچهش رو حتما جور بکنه. اینو برای چی میگم؟ میخوام بگم که این زحمت وجود داره، ولی شما دارید میگید که این زحمت مادیه گاهی اوقات همه چیز نیست. شاید اگر این پدر ما، این مادر ما یه شیفت کار دو شیفت کارش بشود یه شیفت کار، ولی وقت بیشتری با خود بچه بگذرونه، بیشتر بچه رو بشنوه، باهاش حرف بزنه، باهاش کتابی بخونه، باهاش جایی بره، ذات خود این وقت گذروندنه اونقدی که این میتونه رو اعتماد به نفس بچه تأثیر گذار باشه، خیلی از هزینه های مادی، خیلی از توجه های اقتصادی که به بچه ها میشود و هر خانواده ای الان تو دور زمانه ما به نوبه خودش این توجه رو داره تلاش میکنه که نسبت به بچهش داشته باشه، تأثیر بیشتری داره اون توجه معنوی اون وقت گذروندنه. بحثمون اومد رو این توجه دیگه، ولی من راستش رو خود این توجه معنویه، روی این وقت گذروندنم باز حرف دارم، چون من خانواده های امروز، پدر مادرهای امروز رو میبینم، ولی یه چیزایی هم از پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های خودمون هم شنیدم، یه چیزهایی هم راجع به زندگی آدم های بزرگ به عنوان مثال توی قبل از انقلاب شنیدم، یا حتی پدر مادرهایی تو این دور زمانه که شاید این توجه رو وقت نکنن منتقل بکنن به بچه ها، یا پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های ما که انقدر مشغله اقتصادی داشتن که گاهی معروفه دیگه بین پدر مادرهای ما که مثلا پدر بزرگ یا مادر بزرگ نمیدونست من پای چندمه، ولی پدر مادرهای ما یه نسلی مثل نسلی که مثلا انقلاب 57 رو رقم زدن، علارغم اینکه ظاهرا این توجه این وقت گذروندن مشترکه تو زندگی های خیلی هاشون نبوده، ولی انگاری آدم های قدرتمندی هن، آدم های قوی هستن، آدم های به اصطلاح با شخصیتی هستن، و این با شخصیت بودن رو دو طرفه ببینید، اگر اولا رابطه ای میگیرن تأثیر طرف مقابل روشون یک طرفه نیست، و دوما اگر عقیده متفاوتی دارن از رابطه گرفتن با عقاید دیگه ترسی ندارن، و همینه که انگاری باعث میشه از اینا آدمایی بسازی که یه کار بزرگی مثل انقلاب 57 رقم میزن. این رو چطور میشه به نظر شما دید و این رو چطور میشه تحلیل کرد؟ میدونم که شما قبلا که با هم صحبت داشتیم راجع به زندگی خیلی از این شخصیت‌های بزرگ خوندید و میخونید، آدمایی مثل شهید چمران که مال این دوره‌ای هستن که داریم ازشون صحبت میکنیم، شخصیت و بزرگی این آدم ها رو چطور میتونیم برای خودمون توضیح بدیم؟
من از نقطه اول صحبت های شما شروع کنم تا برسم به اینجا که شما دارید میگید. اول در مورد همون بحث تأمین مادی بچه ها صحبت بکنم، که چون این خیلی داره دیده میشه امروز و داره گسترش پیدا میکنه بین پدر مادرهای جدید خیلی خیلی بیشتر از قبل، و به نظرم خیلی مهمه این که ببینید وقتی ممکنه بچه ای، اینو بگم که البته اول ما از همه پدر مادرها ممنونیم و میدونیم که هر چی در توانشون باشه برای بچه ها میذارن، چون واقعا آرزوی جز پیشرفت و سعادت بچه ها ندارن، ولی خب روش‌ها و مسیرها متفاوت و گاه اشتباهه. خب برای همینه که می‌خوایم در مورد اینو صحبت بکنیم و ببینیم که از چه راهی بهتره و نتیجه بخش‌تره. ببینید پدر مادر عزیز، یه وقتی بچه کاملا تأمین مادیه، ولی وقتی میاد توی کلاس اگر اعتماد به نفس نداشته باشه، خب شما هر چی که براش رشته کردید پنبه میشه. هر چی. چون ببینید بچه وقتی میاد توی کلاس یا از لحاظ مادی یکی رو بالاتر میبینه، یا همه چی که مادی نیست، مثلا میاد توی درس یکی رو بالاتر میبینه، توی عقاید یکی رو متفاوت تر میبینه، توی رشته یه بچه رو متفاوت تر میبینه و سرخورده میشه. خب چون فقط از لحاظ مادی تامین شده دیگه، هیچ چیز دیگه ای نداره، اعتماد به نفس نداره. خب از اون طرف وقتی بچه اعتماد به نفس قوی داشته باشه، حتی اگر تامین مادی نباشه، به این باور رسیده که خب همه چی که مادی نیست، چون شما این رو بهش یاد دادید یا به شکلی بهش انتقال دادید که همه چی که تخت خوب و خونه بزرگ و ماشین لوکس و گوشی آیفون و اینا که نیست، یه چیزای خیلی مهمتری توی زندگی وجود داره. و یه وقتایی هست بچه‌ها با اینکه از لحاظ مادی خیلی عقب‌ترن، ولی رفتار و کردار و اعتماد به نفس و همه کارهایی که توی مدرسه میکنن متفاوت‌تر و خیلی بهتر از اونایی که همه چی دارن و پوز نمیدونم آیفونشون رو میدن. خب پس این خیلی مهمه که اینو بهش توجه داشته باشید که بچه‌ها باید اعتماد به نفسشون تقویت شه، نه صرفاً بعد مادی زندگیشون. اما شما به این اشاره کردید که خب توی گذشته که اینطور نبود، پس چطور میشد آدم‌های بیان در اون حد از اعتماد به نفس که یه بعدش همین میشد که آره من اگر به خدا توکل کنم و تلاش خودم بکنم، مثلا میتونم در مقابل اسرائیل و آمریکا و حزب بعث و همه اینا بیستم. خب اینم خودش یه جور اعتماد به نفس دیگه. خب یکی از اثرات اعتماد به نفس این از کجا میومد؟ ببینید یه مثال خیلی ساده بزنم. شما شب و روز بشینید با بچه‌تون در مورد نماز صحبت کنید، یه حدیث بیارید، دلیل عقلی و نقلی و هر چی می‌خواید بیارید دیگه، با بچه صحبت کنید. ولی وقتی بچه ببینه موقع نماز پدر مادرش نماز نمیخونن، اهمیتی بهش نمیدن، حالا الان کار دارم، الان حوصله ندارم، الان نمیتونم، بعدم میخونم، خب این اصلا تأثیری نخواهد داشت. چون بچه ها غیر مستقیم تأثیر بیشتری میپذیرن تا صرف همین وقت گذاشتنه. هرچند اینم مهمه ها، خیلی مهمه، مخصوصا در دنیای امروز که بچه ها با هزار تا چیز دیگه مواجه هم، با فضای مجازی، با رفقاشون، خیلی چیزای دیگه، اینم مهمه، ولی اون تربیت غیر مستقیم خیلی مهمتره. خب که اونها رو شما ببینید، الان در ماجرای شهید چمران اصلا یه خاطره من از ایشون میخوندم در مورد پدرشون. خب که نه شغل آنچنانی، نه خونه آنچنانی، نه ثروت آنچنانی، خب جز اخشار فقیر جامعه بودن خانواده ایشون، ولی پدرشون چقدر به این کسب و کار حلال و روزی حلال توجه داشته. خب با اینکه خودشون از لحاظ مادی دیگه خیلی عقب بودن دیگه، ولی این یه جوری اومده تو جون بچه نشسته. خب که اون وقتی میره آمریکا و میرسه به جایی که تو انستیتوهای بزرگ علمی داره کار میکنه، وقتی میفهمه که مسلمون ها دارن توسط اسرائیل کشته میشن و این شرکت که داره به توش کار میکنه به اسرائیل داره کمک مالی میکنه، میگه که نه من نمیتونم پایین وایسم، نه نمیشه، چون این داره درآمدی که من کسب میکنم، چیزی که دارم برش کار میکنم درست نیست، و این شجاعت رو داره که در اون اوج نقطه علمی ازش دست بکشه. خب این شجاعت از کجا میاد؟ کسی بهش یاد نداده، کسی براش کلاس نذاشته، کسی کار خاصی براش نکرده تو جامعه اون روز، تازه پاشو در رفته آمریکا هم مثلا کلی سالم تو آمریکا بوده، اونجا درس خونده، تو جامعه که اصلا همچین چیزایی درش وجود نداره و مهمترین چیز سود مادیه، منفعت مادیه، ولی یه جوری رفته تو ذهن بچه، خب که اونجا اثر خودش رو نشون میده. و تو خیلی از شهدای دیگه هم اینطوریه. خب مثلا پدر مادر شهید زین الدین که برای تربیت معنوی فرزندشون میان مثلا یه شهر دیگه، خب و اون وقت اون آدم وقتی به یه جایی میرسه که میتونه برای پزشکی خوندنش بره فرانسه، میگه نه الان من باید یه جای دیگه وظیفه دارم، باید یه کار دیگه بکنم، و اون اینه که برم توی جبهه و برای یه اعتقاداتم، انقلاب و اسلام و ایران بجنگم. این غیر مستقیمه خیلی مهمتره، چون بچه ها بخوان نخوان، چه خودآگاهانه چه ناخودآگاهانه، فقط از پدر مادر، در وهله اول از پدر مادر تاثیر میپذیرن. هر چقدر بگن من ازش خوشم نمیاد، دوستشون ندارم، ازشون بدم میاد، بازم تاثیر میپذیرن. این مهمه.
گام به گام چطور اومدیم جلو؟ گفتیم که ارتباط بچه ها، رابطه ساختن، بهترین حالتش اینه که ما تو جامعه همون الان موزل اینو داریم دیگه، اینکه آدم ها به محض اینکه متفاوت میشن و این تفاوت بیشتر میشه از هم فاصله میگیرن، چون تفاوت رو نشانهی برای رابطه نگرفتن میدونن. و این نه تنها تو جامعه، تو فامیلای اطراف اونم داره اتفاق میفته. یعنی من فامیلایی رو میشناسم که خواهر و برادر به خاطر تفاوت عقاید دینی و سیاسیشون ذره ذره دارن از هم دیگه فاصله میگیرن، هر دو طرف ها، نه اینکه یه طرفه باشه، یه چیز اجتماعی بزرگه. ما میخوایم این تو بچه هامون درست بشه. چرا؟ چون میخوایم جلوتر همین بچه ها وقتی بزرگ شدن، وارد جامعه شدن، این مسئله دیگه توشون وجود نداشته باشه، این چالش توشون وجود نداشته باشه. پس اومدیم تو کلاس، تو مدرسه، بین خود بچه ها دیم رابطه ها یا از جنس اینه که بچه ها میترسن به خاطر تفاوت ارتباط بگیرن، یا وقتی ارتباطی گرفته میشه تأثیر و تأثیر متقابل وجود نداره، رابطه یک طرفه میشه، یکی از دیگری تأثیر یک طرفه میپذیره. ریشه یابیش کردیم بر اساس تجربه‌ای که خود یکی از بچه ها داره و رسیدیم به عدم اعتماد به نفس داخل بچه ها. این رو لایه لایه رفتیم جلو. اول بردیمش روی این عدم توجه معنوی، عاطفی، رابطه برقرار کردن که بچه ها توی خونه و خانواده به عنوان سنگر اول ارتباطیشون بهش نیاز دارن. تو لایه بعدی بحث یه مقدار چالشی ترش کردیم، گفتیم که ما تو تاریخمون، حالا نه فقط شهدا، نه فقط آدمایی که انقلاب 57 رقم زدن، تو خود تخت سیام کلی از آدمایی گفتیم که از دل کوره دهاتای این مملکت، اونم کوره دهاتای قبل از انقلاب که سخت‌ترین و چالش برانگیزترین شرایط معیشتی رو داشتن، از اون نقاط اومدن تبدیل به چهره‌های شاخص علمی، فناوری، صنعتی، هنری تو کل دنیا شدن. اینا طبیعتاً به خاطر شرایط خاص زندگیشون اون توجه معنوی و عاطفی رو از پدر مادرشون به صورت مستقیم نمی گرفتن، چون شرایط طوری نبوده که شاید خیلی از پدر مادرها وقت بکنن جداگونه، سوای اون تایمی که برای تامین نون و معاش بچه ها میذاشتن یه تایمی بذارن که به لحاظ عاطفی وقت جداگونه با بچه ها بگذارن. ولی این بچه ها قوی بار اومدن. تو صحبته خانم گلیزاده اینجاش جالبه، ایشون میگه که ما بچه ها سوای اون توجه مستقیمه یه چیزایی رو غیر مستقیم از پدر مادر میبینیم. مثال زدن از شهدا، تو شخصیت های بزرگ هم اینطوریه. من توی زندگی خانم میرهادی، توران میرهادی، که توی اپیزود 9 و 10 پادکست تخت سیام راجع بهشون صحبت کردیم، ایشون چند تا کتاب دارن راجع به تجارب تربیتیشون، اما یه کتاب اختصاصی ویژه و خاص دارن راجع به رابطهشون با مادرشون و تأثیری که مادرشون رو شخصیت ایشون داشتن. و جالب اینه که وقتی از این تأثیر پذیرفتن ها صحبت میکنن، خیلی از این تأثیرات عمیق شخصیتی تأثیرات غیر مستقیمه. اون چیزیه که خانم میرهادی تو اظهاراتش، صحبتش میگه رفتار مادرم میدیدم، تو عقاید مادرم، تو روابطش با آدمهای دیگه میدیدم و وقتی از این زاویه نگاهش میکردم برام جذاب بود و به جونم میشست و تو من نهادی نمیشد. حالا این به مسئله اعتماد به نفسم انگاری برمیگرده. اینکه پدر مادرای قدیمی تر، پدر بزرگ مادر بزرگامون و پدر مادراشون، شاید اون وقت رو نداشتن که مستقیم با هر بچه وقت بگذارن. پدر مادرش ای چمران وقت لازم برای اینکه مثلا با اون تو اون خانواده بزرگ با اون همه بچه دونه دونه با مصطفی، با برادرش، با خواهرش جدا گونه وقت بگذارن نداشتن، اما یه چیزایی داشتن تو رفتار روزمرهشون که باعث شده اون سرسختیه، اون اعتماد به نفسه به یکی مثل مصطفی چمران هم منتقل بشه، به پدر مادرها و پدر بزرگ مادر بزرگای ما منتقل بشه. حالا بیایم خانم گلزاده، شما حالا از شهدا گفتید، یه مقدار رو این بیشتر وایسیم، ناظر به وایسیم بر اساس همین موضوع بحثمون با نفر مقابلمون با همه تفاوتایی که داره، هزینه بدیم و ارتباط بگیریم. شما با همون مطالعاتی که داشتید و از یه طرف دیگه با یه نگاه دیگه بر اساس چالشایی که بین بچه‌ها می‌بینید، پدر بزرگ مادر بزرگای ما چی توی رفتار روزمرهشون به بچه‌ها ممکنه منتقل کرده باشن که باعث سرسختی و اعتماد به نفس اونا تو رابطه گرفتنشون، مخصوصا رابطه گرفتن با آدمای مختلف و عقاید مختلف شده؟
ببینید، یک وجه چیزی که داریم میگیم همین کسب و کار حلال و روزی حلاله. یه وجهی که بالاتر و مهمتر از همه هست خدا باوریه. من اسمشو همین میذارم، خدا باوری. حالا تو فرهنگ دینی ما یه چیزی داریم ازش صحبت میکنیم به اسم توکل به خدا، اعتماد به خدا، حسبنا الله و نعم الوکیل و اینها. وقتی بچه میبینه که حتی تو شرایط سخت و پدر مادر انگار یه تکیگاهی دارن که نمیفتن، یا اگه میفتن پا میشن، خب این تکیگاه چیه؟ بچه میبینه که پدر مادره، نماز پدر مادره، یا ازش صحبتشو میکنن، هی از خدا کمک میخوان، دعا میکنن. این تکیگاه طبیعتاً ناخودآگاه بچه هم منتقل میشه که وقتی مثلا توی امتحانش توی شرایط سختیه، خب امتحان که چیز واقعا مهمی در اون حد نیست، ولی فوراً میخواد دعا بکنه، نذر بکنه، از خدا کمک میخواد. یه بچه دیگه که باز خیلی مهمه این تلاش است. متأسفانه در مادرای امروز بیشتر این در واقع بچه مادی رو تعمیم میکنن، بعد دیگه میان که اصلا زحمت کشیدن و سختی کشیدن و اینا هم نه، خودشون هم از اون زحمت و سختی که دارن میکشن برای بچهشون هم ناراضیان، همون حسه رو کاملا منتقل میکنن و اینجا میشه که بچه اصلا با تلاش کردن و زحمت کشیدن اصلا کاملا چطور بگم بدش میاد ازشون و فکر میکنه که وقتی یه آدمی داره خیلی برای هدفش تلاش میکنه و همت زیادی بابتش داره، خب یه آدم بیچاره‌ایه که مجبور این کار رو بکنه. خب در حالی که نه، همه چیزهایی که ما امروز از اول تاریخ بشر تا امروز داریم همشون به وجود اومده از تلاش و همت بشرن. همه چیزهایی که الان در اختیار داریم، این حسه باید به بچه منتقل بشه و اون زمان این منتقل میشد. خب که درسته من برای روزی حلال خیلی باید زحمت بکشم، تلاش بکنم، اما این ارزشمنده. این تلاش کردنه برام ارزشمنده. برای همینه که چمران وقتی میبینه که خب من چی کار بکنم، من تو خونم نمیتونم درس بخونم، بله شب میرم بله چراغ باید بشینم درس بخونم دیگه، توی کوچه باید درس بخونم، ولی میخونه. یا وقتی قاسم سلیمانی 13 ساله میبینه که خب نیازه که الان من برای کمک به پدر مادرم تلاش بکنم، برم من 13 ساله توی شهر کارگری بکنم، عملگی بکنم، میرم و میکنم و اصلا ازش ناراضی نیست. خب این حسه اینطوری، اینا مهمترین چیزایی که باید به بچه منتقل شن. خب که توی مدرسه وقتی یه خورده تلاشش رو بیشتر میکنه و نمره بیشتری میگیره، اینو به پای نذاره که ببین ما چقدر بدبخت و بیچاره ایم، چقدر این بده که ما باید واسه یه نمره خودمون رو بکشیم. خب ولی خب این یه در واقع بخش کوچکی از همون تلاش کردن است. یه نه تو مثلا 15 میگرفتی، الان تلاش کردی شده 17 و این ارزشمنده. خب این تلاش های کوچک، اینها رو اول باید پدر مادر منتقل کنن و بعد معلم های عزیزی که دارن صحبت ما رو میشنون، بخشش هم به عهده اونهاست. خب که اینها رو باید غیر مستقیم بچه‌ها منتقل بکنن. یعنی اگر تو توکل داری به خدا، اگر واقعا داری تلاش میکنی، بله داری کار خوبی انجام میدی و این خیلی ارزشمنده، این ارزشمندتر از هر چیزیه. خب به نظر من مهمترین چیزایی که باید به بچه‌ها منتقل بشه این هاست و در لابلای اینها همه اون اعتقاداتی هم که داریم منتقل خواهد شد. خب اگر پدری یا مادری مثلا میره مسجد، خب زحمت کارهای مسجد رو میکشه، خب لزوماً هم به بچه‌اش نمیگه که حتماً تو باید با من بیای، وای اصلا حرفش رو نمیزنه، کارش رو داره میکنه. این ارزشمند بودن مسجد و اینکه ما باید بهش اهمیت بدیم هم به بچه منتقل خواهد شد. خب حالا نه اینکه بره بیاد وای اذیت شدم و خیلی زحمت کشیدم و خیلی سخت بود و این کارا، نه فقط خیلی ساده بره مثلا مسجد کار مسجد رو میکنه میاد، این به بچه منتقل میشه که آقا مسجد یه چیز ارزشمندیه که مادر من براش وقت میذاره و زحمت میکشه و از این خوشحاله و راضیه و خودش داره این کارو میکنه داوطلبانه. این چیزای غیر مستقیمی که باید منتقل بشه بیشتر منظورم ایناست. مطمئن باشید در لابلاش همه اون عقاید درستی که شما فکر میکنید که بهش پایبندید و باید به بچه‌تون هم به اون پایبند باشه بهش منتقل میشه و بر پایه اون اعتماد به نفسش شکل میگیره، مخصوصا بر پایه توکل و اعتماد به خدا. این وقتی اعتماد به نفسش شکل گرفت شما اصلا نگران نباشید، اینو بفرستید تو مدرسه که 29 نفر مخالفشن. اگر واقعا از پای خوب رفته باشه جلو و اون اعتماد به نفس قوی شکل گرفته باشه و بتونه به خودش تکیه کنه و اعتماد بکنه، خب از پس همه اونا هم برمیاد، هم رابطه خوبی خواهد داشت، هم از کلاسش لذت میبره، هم از رفاقتش و هم در مقابل هم اعتقاداتش رو حفظ میکنه، هم میتونه به راحتی ازشون دفاع بکنه. اینا به نظر مهمترین چیزهایی هستن که امروز گم شده جامعه ما هستن. خب که مثلا شما ببینید معلمی، خود یک معلمی در کلاس اومد به ما گفتش که من یک دختر 12 ساله‌ای دارم، هرچی خواسته بهش دادم. حالا خودشون قبلا از شرایط سخت زندگی خودشون صحبت کرده بودن. هرچی خواسته من بهش دادم، هرچی خواسته براش خریدم، اصلا اجازه ندادم از این لحاظ احساس کم بودی بکنه. خب اما این اصلا اینو دیگه با من حرف نمیزنه، منزوی شده، گوشه‌گیر شده، اصلا حالت افسردگی گرفته. این چشه؟ من که هرچی میخواست بهش دادم. مشکل همینه که پدر مادر فکر کنم من که هرچی خواست بهش دادم فقط مادیه. یه چیزایی هست بچه میخواد ولی به زمون نمیاره و شما باید اونو بدونید. و اون چیه؟ اون همین باورهای درسته، همین زحمت کشیدن برای چیزی که میخوامه، همینه که یه وقتایی حتی اگر من امکان اینو دارم چیزی که دلم میخواد و تهیه کنم اونو تهیه نکنم، یه وقتایی باید جلوی نفس خودم رو بگیرم، یا یه وقتایی یه چیزایی خیلی ارزشمند از چیزی هم که من خودم میخوام. درسته من مثلا شاید دوست داشته باشم که مثلا یه تولد آنچنانی بگیرم، ولی من پدر مادر میتونم غیر مستقیم به بچه‌م اینو منتقل کنم که مثلا اگر ما این پول رو، این هزینه رو یه جای بهتری صرف کنیم خیلی ارزشمندتر خواهد بود. خب اینا خیلی مهمه، اینا رو باید بیشتر روشون پدر مادرها و بعد معلم‌ها، چون معلم‌ها هم بالاخره مخصوصا معلم‌های ابتدایی یه تأثیری درش دارن و کاملا همین دیده میشه. بعضی از معلم ها گفتم اینطوری هن، بعضی دیگه شون در نقطه مقابلشن و خیلی بچه ها اتفاقا این رو دوست دارن. این چیزی که من دیدم اینه که بچه ها معلم های رو دوست دارن که اون زحمت و تلاش رو هم ارزشمند میدونن هم به اون ترغیب میکنن، برخلاف چیزی که اکثرا اونا توی بچه هایی هست که گاهن زحمت و تلاش رو خیلی بد میدونن، خیلی حالا مجبوریم که این کارو بکنیم، وای ما چقدر بدبختیم. بچه‌ها برعکسشن. واقعا یعنی چیزی که من دارم در موردش زندگی میکنم اینطوریه.
من تو صحبت شما دو تا نکته خیلی اساسی میبینم. میگم برای این جلسه رو این دوتا وایسیم و بیشتر بهش توجه کنیم. اون چیزی که میخوایم و از این جلسه به دست آوردیم همه ما، چه مایی که داریم صحبت کنیم، چه پدر مادرها، معلما و دانش آموزایی که دارن این جلسه رو دنبال میکنن، شما گفتید اون توکله. من این تو ذهنم اومد که مثلا پدر بزرگ خود من شاید توی ادای تکالیف دینیش تو بعضی جاها یه سری نقص ها داشت و اینها، ولی همین آدم ارتباط قلبی به شدت قوی با خدا داشت، یعنی هم این توی رفتارش و اینا ملموس بود، هم این کجا ملموس تر می شد، این که این آدم تو طول زندگیش با چالش های بزرگی که مواجه می شد خیلی جاها واقعا تنها پشتیبانش، تنها مرجع و منبع قدرتی که می تونست حمایتش بکنه براش همین خدایه بود، همین رابطه با خدایه رو حفظ کردن بود. من یه جاهایی این روزا ادبیات ضد دینی که میشنوم و به گوشم میخوره به واسطه ماجراهای اخیر و اینا، من میگم با مسائل سیاسیش کاری ندارم، ولی خواهش میکنم این محل اتکای قدرتمند به اسم خدا رو از بچه‌ها به این راحتی نگیرید. ممکنه شما خیلی از عقاید درست و استاندارد دینی رو نداشته باشید، ولی نذارید توی کلامتون، توی برخوردتون، توی رفتارتون وجود خدا تو زندگی انقدر راحت رنگ به بازه ها. بچه ها برای رشد کردن، برای کنار اومدن با فراز و فرودهای مختلف زندگی به این منبع قدرت نیاز دارن. ببینید ما متاسفانه توی نسل های جدیدترمون اینطوری هستیم که اگر یه جاهایی یه سری معادلات اقتصادیمون، حالا متاسفانه اینطوری شده، دقیق از آب ده نمیاد، سریع این حس به پایان خط رسیدن تو ذهنمون تداعی میشه. یه جاهایی تو روابط عاطفیمون با همسرمون، با آدمای نزدیک اطرافمون، وقتی معادلات درست جور در نمیاد، این به پایان خط رسیدنه سریع برامون تداعی میشه. ولی این در حالیه که نسلای قبل از ما، پدر بزرگ، مادر بزرگای ما و والدین اینها، چون این منبع قدرت رو داشتن، شاید شرایط اقتصادیشون به مراتب سخت‌تر از ما بوده. ببینید من نمیخوام شرایط سخت اقتصادی رو نادیده بگیرم، تأثیرش، عواقبش، ریشه هاش، نه نه، بس هم چیز دیگه است. اینجا والدین ما، پدر بزرگ و مادر بزرگ ما، پدر مادرهاشون شرایط به مراتب سخت‌تر اقتصادی داشتن، ولی چون این تکیگاهه، چون این رابطه با خداه، به صورت قلبی درونی براشون ملموس بوده، از همه این گلوگاه های زندگی عبور میکرده. این یه نکته خیلی ملموس بود برام تو صحبت شما و خیلی برام جذابه که شما به عنوان یه دانش آموز دارید این حرفا رو میزنید و این ذهن منو میبره به سمت اینکه نه فقط شما، این رو با ضعف و قوت تو خیلی دیگه از بچه ها دیدم، این لایه عمیق توجه، این تحلیل عمیق نسبت به مسائل اطراف رو، و پدر مادرها، معلم ها به این توجه داشته باشن. اما نکته دوم که تو صحبت شما بود، دیدن این تلاش برای بقا تو پدر و مادرها، تو قدیمی ها این برجسته تر. حالا مثالش رو تو مسائل اقتصادی زدم، یه چیزی از روابط گفتم. ما خیلی تو ادبیات روانشناسی از این صحبت میشه که آره پدر مادر مراعات روابط خودشون جلو بچه ها رو بکنن، این ور اون ور، اینا همه درسته، اینا همه سر جای خودش درسته. اما چیزی که شاید تأثیر عمیق‌تر و مثبت‌تری رو بچه‌ها میذاره، صبر پدر مادر در قبال تفاوتایی که با هم دیگه دارن. یعنی بچه‌ای که اتفاقا میبینه پدر مادرش یه تفاوتایی با هم دیگه دارن، اختلاف نظرها، اختلاف شخصیتی‌ها، ولی با وجود همه اینها با هم کنار میان، پدر کنار میاد با این مسئله، به این زندگی ادامه میده، تو رفتارش، تو صحبتاش، تو حال و احوالش دائما این ابر نامرئی به چشم بچه نمیاد که این زندگی به آخر خطش رسیده. این حس مقاومت رو به بچه منتقل میکنه ها، و این تأثیرش خیلی عمیق‌تره ها تا یه سری از اون نکات روانشناسی که سر جای خودش درسته. این دوتا نکته باشه اون گل جلسه ما، هممون روش دقیق‌تر و بیشتر فکر کنیم. این وقت جلسه‌مون هم تقریبا به انتهای خودش رسیده. من خیلی دوست دارم خانم گلیزاده که مفصل‌تر و دقیق‌تر به این بحثمون ادامه بدیم. حالا ایشالله سعی بکنیم که تو یه جلسه دیگه با یه بهونه دیگه حتما این صحبت‌ها ادامه دار باشه. یه دنیا از شما ممنونم بابت این وقتی که گذاشتید. میدونم سال کنکور، محدودیت وقت، درسا، کارهای دیگه، اینکه این وقت رو گذاشتید که این صحبت رو بکنیم، این رفت و برگشتی که خودم خیلی ازش لذت بردم، بابتش ازتون ممنونم. در پایان دوست دارم اگر شما صحبتی، نکته‌ای، حرفی دارید با مخاطبا میخواین در میون بذارید بفرمایید تا دیگه کم کم جلسمون رو رو به پایان ببریم.
من هم از شما ممنونم بابت این تحویل گرفتن یک دانش آموز 18 ساله، چیزی که ما تو دوروبرمون مخصوصا توی مدرسه خیلی کمتر میبینیم و این حرف آخری که به پدر مادرها و معلمها مخصوصا دارم که اگر اجازه بدید بچه ها حرف بزنن و خودتون هدفمند بحث رو و حرف رو پیش ببرید، نه فقط در مورد مسائل سیاسی و ما در مورد خیلی چیزای دیگه نیازمندتریم که با بچه ها صحبت بکنیم و حرفشون رو بشنویم. اگر این رو بهش توجه بکنید و نه فقط به عنوان کسی که شما میخواید تغییرش بدید یا اینجور مسائل، با بچه صحبت کنید ببینید نسبت چه فکر میکنه، چه تحلیلی نسبت به ماجرا داره، قطعا طرز تفکر خیلیاتون نسبت به بچه های مخصوصا در 80 و الان هم که بی کم کم در 90 تغییر خواهد کرد. برای همین اول از همه خیلی از شما ممنونم که میبینم فقط من اینطور نیستم، دارید واقعا به دانش آموزها، به بچه ها، به خودشون میدان میدید که تو مگه خودت کسی نیستی که قرار تربیتی روش انجام بشه. اگر خودت حرفی، فکری، تحلیلی در مورد این موضوع داری بیا بگو که ببینیم تو چه برداشتی نسبت به ماجرا داری و تو داری از چه زاویه‌ای به ماجرا نگاه میکنی. برای همین من خیلی از تیم تخت سیاه و از خود شما ممنونم بابت وقتی که میذارید. خیلی خیلی برام ارزشمنده، هم تحلیلی که نسبت به دانش آموزها دارید، هم نسبت به دیدگاه پدر مادرها و معلمها. خیلی از شما ممنونم.
بزرگوارید. من به بچه های تیم هم میگم این نقطه قوت بزرگ ماست که لطف خدا بوده که ما تو مسیر دغدغمون برای مدرسه و کلاس درس روز به روز رابطمون با خود بچه ها داره نزدیکتر میشه، قویتر میشه. امیدوارم که بتونیم قدر این نقطه قوت رو بدونیم و قویتر و مستحکمتر روش وایسیم. بازم از شما تشکر میکنم، از همه مخاطبانی که تا اینجای جلسه صبوری به خرج دادن و با ما پیش اومدنم تشکر میکنم ازشون و از همه تون میخوام که اگر نکتهی، صحبتی ناظر به این صحبت ها دارید حتما با همون در میون بذارید. صحبت ها و نظرات شما خیلی برامون مهمه چون این دغدغه و این حساسیت رو داریم که حتما مسیر مأموریت خودمون، مسیر تولید محتوای خودمون رو متناسب با زاویه نگاه شما، دغدغه های شما و مسائلی که شما دارید بچینیم و این مسیری باشه که ما در کنار هم پیش ببریم. اگر قرار چیزی رو کشف بکنیم با هم کشف بکنیم، اگر قرار چیزی رو بسازیم با هم بسازیم. خانم گلزاده ازتون ممنونم، از شما خداحافظی میکنم، از باقی مخاطبای عزیزی هم که تا اینجا همراه ما بودن خداحافظی میکنم، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد.